به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما همراهان رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. اولین برنامه از پارسی تا فارسی تقدیم به شما خواهد شد. مجله ادبی، شعر و موسیقی، نقش فرهنگنامه ها و دایره المعارف ها در حفظ و ارتقاء زبان و ادبیات فارسی.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم، عاشقم در همه عالم که همه عالم از آنم.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند، بلبل شوقم هوای نغم خانی میکند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده بسوخته.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان فرهنگمند، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی خوشبختم از اینکه قرار هست یک مجله فرهنگی، مجله از پارسی تا فارسی رو با شما خوبان همراه باشم. با ما باشید و شنونده این برنامه. عزیزان فرهنگمند، در این برنامه ما میخواییم به نقش فرهنگنامه ها، دایره المعارف ها و کتاب های از این دست بپردازیم. به نقش این گونه کتاب ها در حفظ و ارتقای زبان پارسی همراه ما باشید. اساساً دایره المعارف ها چیا هستن؟ فرهنگ ها چیا هستن؟ چه کارهایی میکنن؟ این سنت به کجا برمیگرده؟ از چه سرزمینی آغاز شده؟ تو ایران چه ریشه‌ای داشته؟ واقعاً ما کتاب‌هایی مثل احصاء العلوم فارابی، دانشنامه علایی، قانون و شفای ابن سینا یا ذخیره خوارزمشاهی رو میتونیم جزو این دسته از آثار به حساب بیاریم یا نه؟ و اگر به حساب میانیم چه نقشی در حفظ و اطلاع زبان فارسی اینا داشتن؟ آیا کمکی کردن به ما در گسترش زبان یا خیر صرفاً کتاب‌هایی هستن که به شکل تخصصی در گذشته نوشته شدن و در امروز هم یادی از اونها می‌کنیم؟ و در دوران معاصر چی؟ چه کارهای اتفاق افتاد؟ از کی شروع شد؟ و همه اینها چه کمکی به ما در حفظ زبان فارسی کردن؟ همراه ما باشین و شنونده این برنامه. شنوندگان عزیز، در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته مهمانان عزیزی در خدمتشون هستیم که اینجا در استودیو همراه ما هستند و من این دوستان رو به فراخور جایگاه خودش خدمت شما خوبان معرفی خواهم کرد. همراه ما باشید و شنونده از پارسی تا فارسی از رادیوی محترم گفتگو. ایرانیان فرهنگمند، شماره پیامک برنامه 301035 و تلفن‌های ما 2265 2285 2786 1035 هستش. همراه ما باشید، پیام‌های دلنواز و کلام گوشنوازتون رو با این شماره‌ها و از رهگذر این رسانه به ما برسونید. پس من یک بار دیگه اعلام می‌کنم خدمت شما، شماره پیامک برنامه 301035 و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. شنوندگان فرهیخته و ارزشمند ما، شما می توانید فایل این برنامه، فایل شنیداریش رو و همچنین متن برنامه رو بر روی وبگاه رادیویی شبکه گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir داشته باشید. تا ساعتی بعد این پیام و این برنامه روی این وبگاه قرار خواهد گرفت. و اما همراهان همیشگی من در این برنامه، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم سرکار خانم مرضیه میر سلیمانی. ایرانیان گرامی، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیوی محترم گفتگو باشید.
سخن عشق
رسم بدهدی ایام شدید ابر بهار گریش بر سمن و سوزن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوزن و نسرین آمد
چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون، دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیهون. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون. زند موجی بران کشتی که تخت تخت بشکافد، زند موجی بران کشتی که تخت تخت بشکافد، که هر تخت فرو ریزد ز گردش های گوناگون. نهنگی هم برآرد سر، خورد آن آب دریا را، چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون. شکافد نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را، کشد در قعر ناگاهان به دست قهر چون قارون. چو این تبدیل ها آمد نه هامون ماند و نه دریا، چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بیچون. چه دانم های بسیار است لیکن من نمی دانم، که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون.
چه دانستم که این سودا مرا زنسان کنم مجنون، به من را دوزخ می‌سازم به چشمم را کنم جیهون. چه دانستم که سیلا
شنوندگان عزیز، پس از شنیدن شعری زیبا از غزلیات مولانای جان و اجرای آن توسط همایون جان شجریان، رسیدیم به بخش یک آسمان نگاه. همونطور که قول داده بودم، قرار شد معرفی کنم کارشناسان کاربلد ما در این بخش رو. ابتدا دوستانی که در استودیو همراه ما هستن، نخست سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور، پژوهشگر و عضو مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی. درود بر شما خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه. امیدوارم شب خوبی رو داشته باشیم.
بسیار بسیار خوشحالیم و خوشبخت از اینکه همراه ما هستید در این فضا و این مکان. سپس معرفی کنم خدمت شما سرکار خانم دکتر سپیده عبدالکریمی، استاد و در واقع کارشناس و پژوهشگر ادبیات فارسی و استاد گروه علمی زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی. درود بر شما.
درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت میهمانان گرامی برنامه و همچنین خدمت شنوندگان ارجمند برنامه خوب شما. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. و سپس معرفی کنم خدمت شما گرامیان و شنوندگان عزیز، کارشناس و مهمان تلفنی برنامه رو، جناب استاد مهدی صالحی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دبیر انجمن ویرایش و درست نویسی. درود بر شما جناب صالحی.
سلام عرض میکنم خدمتتون، وقت شما بخیر. سلام به میهمانان و شنوندگان محترم. امیدوارم که گفتگوی ما پیشرو و چراغ افروز باشه.
حتما همینطوره. با حضور شما گرامیان و همراهی شنوندگان فرهیخته ما بسیار خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. خب همونطور که ابتدای کار ذکر شد و اشاره‌ای به اون شد، قرار هستش به نقش دایره المعارف ها، فرهنگ ها، فرهنگ نویسی ها و کتاب های از این دست بپردازیم و نگاهی داشته باشیم به نقش این کتاب ها در حفظ و ارتقای زبان فارسی و ببینیم آیا این کتاب ها واقعا کاری کردن در این زمینه یا خیر. سکان اصلی بخش این بخش در واقع در خدمت سرکار خانم دکتر خلیلپور هستش و ما با شما شروع میکنیم. خانم دکتر خلیلپور بفرمایید یک اشاره داشته باشیم به این موضوع و ببینیم که اساساً این فرهنگ نام نویسی واقعا کار با فایده هستش یا بی فایده، و بعداً اگر انشاءالله فرصتی شد به این موضوع هم بپردازیم که در دنیای امروز با وجود رسانه قدرتمندی مثل اینترنت چه اتفاقی بر دنیای دایره المعارف نویسی داره پیش میاد و چه بلایی بر سرش میاد، آیا کمک میکنه بهش یا نه قراره که این موضوع رو برای همیشه به دست فراموشی بسپاره. در خدمت شما.
همونطور که شما فرمودین، خب فرهنگ نامه ها و دایره المعارف ها و دانشنامه ها خب قطعا نقش مهمی دارن و ضرورتی هست برای تألیف این آثار، چون جزو آثار پایه‌ای و اساسی هستن در حالا درباره زبان یا فرهنگ یک کشور. و به هر حال برای تولید این آثار نیاز به یک تیم علمی هست، یعنی اینطور نیست که یه نفر تو خونش بشینه پژوهش کنه و این آثار رو بر ما تولید بکنه. همونطور که عرض کردم نیاز به یک هیئت پژوهشی و علمی هست که بشینن و این مداخل رو جستجو کنن، بیرون بیارن، دربارش تحقیق کنن و اصلا ببینن که درباره هر موضوعی چقدر باید نوشته بشه، چه مسائل رو بهش بپردازن یا نپردازن و یه سیاست گذاری بشه و بعد برن به سمت تدوین دانشنامه یا فرهنگنامه. البته ما باید اینجا دو تا واژه رو مشخص بکنیم، تفاوت‌هاشو. یکی واژه دانشنامه هست و دیگری واژه دایره المعارف یا دانشنامه. اول گفتم لغتنامه، منظورم لغتنامه. بله. یکی واژه لغتنامه یا فرهنگ هست و دیگری واژه دانشنامه و دایره المعارف. این دو خب ممکنه با هم یه همپوشانی‌هایی داشته باشن و یه حالا فرق‌هایی دارن. فرقشون این هستش که در لغتنامه و فرهنگ ما با فهرستی از لغات روبرو هستیم که برابر هر کدوم رو به ما میده و مترادف‌های اون رو و نهایتاً یک تعریفی از اون واژه از نظر لغوی به ما بده.
یا نظر دستوری دیگه. بله.
ولی در دانشنامه خب به این صورت نیست. در دانشنامه ما با مفاهیم سر و کار داریم. یعنی اینکه ممکنه هر دو مدخل در هر دو کتاب باشن. مثلا مدخل فرض کنید گربه ممکنه در لغتنامه و فرهنگ باشه و در دانشنامه هم باشه. در دانشنامه علت اینکه گربه مثلا بهش پرداخته میشه شاید از لحاظ جانبری باشه و یه مقاله راجبش حالا وجود داشته باشه و ممکنه مثلا از لحاظ فرهنگی راجبش توضیح داده بشه و اون حالا ضرورتی که اون مدخل مشخص میکنه چرا اصلا مدخل شده. ولی در لغتنامه اینطوری نیست و ما اینها رو در لغتنامه به صورت صرفا یه لغت داریم، داده های زبانشناسیش میاد و دستوریش و معانی که میتونه اون داشته باشه. ولی در دانشنامه یا دایره المعارف ما با یه مقاله سر و کار داریم که خب حالا این هم یه تاریخچه داره که در اصل ما میتونیم بگیم اینکه دایره المعارف بنویسیم یا دانشنامه خب به گذشته‌های بسیار دور برمیگرده این ماجرا. یعنی ما نمونه‌هاشو همونطور که شما اول برنامه فرمودید مثل احصال علوم فارابی، ذخیره خوارزمشاهی، دانشنامه علایی داشتیم که به مفاهیم پرداختن اما به معنای جدیدش به این پرداخته نشده. به معنای جدید یعنی چی؟ یعنی که اینها به صورت نظاممند و حالا هدفدار تهیه بشه، تحت سرپرستی یک گروه علمی تهیه بشه، الفبایی باشه، یک شیوه یکسان داشته باشه ویرایش بشه. اینا همه چیز مفاهیمی است که جدیده، یعنی در 100 سال اخیر ما میتونیم بگیم که ما به این حیطه قدم گذاشتیم. اولین تلاش هایی که در این باره شده به سال 1317 برمیگرده، که در اون وقت مرحوم دکتر سعید نفیسی کتاب فرهنگنامه رو شروع کردن که چاپ کنن، که فهرست لغات بود که با شروع جنگ جهانی دوم این کار ناتموم بود. سپس در سال 1324 قرار شد سازمان لغتنامه دهخدا تأسیس بشه و اولین کارها در زمینه لغتنامه نویسی شروع شد. اما تا سال 1335 عملاً کاری در زمینه دایرة المعارف نویسی انجام نشده بود.
خب من تو پرانتز توضیح بدم که لغتنامه، چون علامه دهخدای بزرگ این کتاب رو در واقع اهدا کرد و تقدیم کرد به ملت ایران،
درست،
به همون خاطر در واقع دولت ناچار شد در اون موقع که تبدیل بشه به یک سازمانه.
بله.
در واقع لغتنامه، و از اون موقع این شکل گرفت که سازمان لغتنامه و لغتنامه دهخدا. بله؟
بله. و ابتدا به این صورت بودش که سید حسن تقی‌زاده پیشنهاد این رو داد که بیان دایرة المعارف وایکینگ کولومبیا رو ترجمه بکنن به فارسی.
بله.
اما دیدن که مداخلی که اون دایرة المعارف هست خب به درد ایرانی زبان نمیخوره، یعنی از لحاظ فرهنگی متناسب نیست. بنابراین اومد آقای مصاحب، دکتر غلام حسین مصاحب طرحی رو دادن و گفتن که یه دایرة المعارف به نام دایرة المعارف فارسی تأسیس میکنیم که بنابر اقتضاعات حالا فارسی زبانان باشه.
بله.
و اومدن یه سری مداخل رو در حدود 10,000 مدخل رو کنار گذاشتن از دایرة المعارف آمریکایی، 10,000 مدخل جدید به دایرة المعارف فارسی اضافه کردن. اول قرار بود ترجمه باشه، اما بعداً پاشون به تألیف هم کشیده شد. و اولین کسی که میشه گفت به شیوه نظاممند در ایران شروع کرد به دایرة المعارف نویسی مرحوم مصاحب بودن.
بله.
که برای ضبط اعلام یه شیوهی رو حالا مدون کردن برای فاصله گذاری بین حروف و انتخاب عناوین، ضبط اعلام و حتی برابر نهادهایی رو گذاشتن، مثلا برای کلمه ایتالیک کلمه ایرانیک رو قرار دادن.
بله.
و ارجاعات رو یک دست کردن، یه نظامی برای این موارد وضع کردن و به هر حال یه شورای علمی تشکیل دادن که این شورای علمی به گزینش عناوین و حالا تألیف اون مداخلی که لازم بود پرداختن و به هر حال این کتاب یا این حالا دانشنامه در دو جلد منتشر شد، که البته اون هم داستانهایی داره که جلد اولش کی منتشر شد و جلد دومش هم در دو بخش که با فاصله های طولانی اومد، ولی به هر حال ما این گنجینه رو در زبان فارسی داریم که یه در اصل میشه گفت یه دانشنامه هست که به هر حال یه اثر ماندگار هست. و حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که خب حالا اینا چه فایده‌ای داشته؟ میتونست باشه، میتونست نباشه. اما مسئله اساسی این استش که هرچه کشوری بیشتر دنبال دانش باشه، دنبال علم روز باشه، خب بیشتر تولید علمی خواهد داشت در این زمینه ها. و این هم یه مسئله ناگزیر بود که به این مسائل پرداخته بشه و ما هم از بقیه ملل عقب نمونیم و دایرة المعارف داشته باشیم. در حقیقت دایرة المعارف ها آینه فرهنگ، تمدن، علوم اون کشور هستن که خب هر کشوری به نظرم لازم هستش که داشته باشه.
خب در واقع مقدمه‌ای شد بر معرفی دانشنامه نویسی و دایرة المعارف نویسی و اینکه ما تقریبا از 1317 که شروع کردیم هنوز به 100 سال نرسیدیم، ولی طی این 70-80 سال شاید شروع کار خب واقعا دانشمندانی که این کار رو شروع کردن، استادان عزیزی که خب اسمای بزرگی هم هستن، دکتر صدیقی، استاد زریاب خویی، استاد سعید نفیسی، و واقعا اسمای بزرگی هستن که هر کدوم به تنهایی همچنان وزنه‌های فرهنگی ما هستن. یعنی نمیشه گفت که آثار اینا تموم شد یا قدیمیه، هنوزم خیلی هاشون برای ما منبع پژوهش به حساب میان. این کار رو انجام دادن در شکل‌های گوناگون و رسیدیم به دوران تقریبا معاصر که اگر بخوایم حالا زمان برنامه رو هر جا نیاز بود برمیگردیم دوباره به این قدمت تاریخیش. اما همراه ما هم که باشن جناب دکتر صالحی عزیز و خانم دکتر عبدالکریمی که دوست داریم از نظرات شما هم بهره ببریم. در دوران معاصر رسیدیم به این موضوع. خب یکی از موضوعایی که معمولا من فکر میکنم با فرهنگنامه نویسی ها و کاری مثل ویرایش درگیرش هستیم که حالا جناب صالحی هم الان همراه ما هستن و خب خیلی به طور تخصصی تو عرصه ویرایش کار میکنن و مؤسسه‌شون و خودشون بسیار کار طاقت فرسا. یعنی خود من حاضرم که هیچ وقت سراغ دانشنامه نویسی و فرهنگ نویسی و ویرایش نرم، اگرچه این کارها رو حالا در مورد ویرایش انجام دادم. میبینم که خانم دکتر خلیلپور یه چیزی یادداشت کردن، نمیدونم اسم من رو تو بعدها نوشتن یا نه، ولی خب واقعا احساس میکنم از حوصله من همچین کاری خارجه. حتی ویرایش، حتی چیزایی که خودم هم مینویسم ترجیح میدم که دیگران ویرایش کنن، چون خیلی کار سختیه و دقت بالایی میخواد. جناب استاد صالحی در خدمت شما هستیم، نظر شما در این باره چیه؟ و بعد من میخوام اشاره‌ای بکنم به روند کندی که در حال حاضر درگیرشیم.
بله، سلامت باشید.
خواهش میکنم.
خدمت شما که من ببینید با توجه به حالا موضوعی که در نظر گرفتم بزرگوارم بر سالی برای برنامه بنده چند تا نکته‌ای به نظرم میرسه.
خواهش میکنم.
این مقدمه ای که خانم خیلی تو فرمودن خیلی راهگشا هست که بالاخره این کار سالها توی کشور ما برای زحمت کشیده شده و بزرگواران زیادی خون دل و خون جگر خوردن تا به اینجا رسیده و خب الان ما مواجه هستیم با حدود 3000 فرهنگ نامه و لغت نامه و دانش نامه که در کشور ما تولید شده
معلوم
در گذر این سالها و خب بعضیشون شاخص بودن مثل فرهنگ مصاحب، نمیدونم دانشنامه جهان اسلام، دارالمعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه تشیع و دانشنامه تهران حتی و امثال این ها.
بله.
ببینید مطلب اصلی بعد از تولید این محتواها بحث عرضه و انتشار و استفاده خواهست.
من.
و خب ما توی این حوزه یه خورده حرف داریم. دارالمعارف کجا میتونه به زبان فارسی خدمت بکنه؟
من.
آیا به صرف این که ما یک محتوی رو تولید بکنیم و منتشر بکنیم آیا به زبان فارسی خدمت شد؟ یا نه، این وقتی که خوانده بشه، ارجاع داده بشه، دیده بشه، اعتنا بشه، مثلا شناخته بشه، اون موقع است که یه اتفاقی آهسته آهسته ممکنه رخ بده.
بله.
خب حالا شما ملاحظه بکنید که دنیای جدید کشورهای دیگه هم خب این پیشرو بودن. شما میدونید که در فرانسه اصلا در همون اوایل که داره انقلاب فرانسه پیروز میشه اصحاب دارالمعارف آدمای بسیار فرهیخته و مشهوری هستن که اینها دارن کار میکنن. خب ره چنان رو که رهروان رفتن، الان همون اصحاب دارالمعارف امروزین در فرانسه چه کردن؟ دانشنامه های مثلا به زبان انگلیسی به زبان آلمانی اینها دارن چه میکنن؟ و این بحث اصلی بنده اینجا چند تا نکته هست که حالا جسارت نیست راهبرد نشون دادن و راهبردیابی هست در واقع، نه خورده گرفتن. دوست بزرگواران و استادان ما عمر گذاشتن و زحمت ها کشیدن در کشوری که بالاخره اصلا این بحث ها دیده نمی شده، اومدن کار رو به اینجا رسوندن و خب کار ما هست که از اینجا بعد مسیر رو بریم. البته که هنوز کار اونا ناتمامه، یعنی بالاخره عمرشون کفاف نداده، کارهای زیادی انجام دادن، زحمات زیادی کشیدن که منتشر نشده و امثاله.
خب حالا تا اینجا جناب دکتر صالحی نگه داریم قضیه رو. من یک اشاره بکنم، دکتر نورالله مرادی که از بزرگان این عرصه هستن اشاره میکنن که میگن مثلا ما دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی تا کنون 7 جلدش منتشر شده و تازه این به اواسط حروف الف رسیده، یعنی هنوز بعد از این همه مدت هنوز با تموم هم نکردیم.
البته 24 جلد اون مقاله خیلی قدیمی است
در اون موقعی که گفته. حالا این مقاله خیلی هم قدیمی نیست اما به هر حال این 24 تایی که اومده، یعنی ما اگر بخوایم به تمام حروف الف با یعنی 32 حرفش برسیم حدود 100 سال طول میکشه تا بخوایم این کار رو به پایان برسونیم. یعنی حداقل 3 نسل بعد از ما، یا فکر میکنم آره دیگه 3 نسل بعد از ما یا 2 نسل بعد از ما باید این قضیه رو پشتیبانی بکنن، همراهی بکنن و بهش بپردازن تا ببینیم که به کجا میرسیم. حالا این موضوع که شما فرمودین که ما یه نگاهی به اون ور داشته باشیم، من اجازه میخوام که شما کلامتون فراموش نشه و نظر